سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. من منصور براتی هستم و این 236 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. در حالی که در آستانه تعیین زمان دقیق برگزاری انتخابات آینده اسرائیل قرار داریم، تکاپوی احزاب سیاسی مختلف در اسرائیل در واقع وارد فاز جدیدی شده. از یک طرف شاهد شکلگیری تلاش‌های جدیدی برای احیای فهرست مشترک عربی در بین احزاب عربی هستیم و از سوی دیگر شاهد افت نسبی اپوزیسیون و ایجاد نوعی اختلاف بین احزاب اپوزیسیون هستیم که البته مشخص نیست مداوم خواهد بود یا در ادامه حل و فصل خواهد شد. بنابراین در این شماره به این موضوع می‌پردازیم: تکاپوی احزاب سیاسی اسرائیل در آستانه تعیین زمان انتخابات آینده. در این مورد به این دو سوال پاسخ خواهم داد. 1. وضعیت رقابت‌های سیاسی بین ائتلاف حاکم و احزاب اپوزیسیون در اسرائیل چگونه است؟ 2. چرا وضعیت اپوزیسیون اسرائیل نسبت به چند ماه قبل تا حدی تنزل کرده؟ خب، سوال اول این بود که وضعیت رقابت‌های سیاسی بین ائتلاف حاکم و احزاب اپوزیسیون در اسرائیل چگونه است؟ خب، یک تحولی در واقع اگر بخوایم به نظرسنجی‌ها نگاه بکنیم، در واقع یک تحولی رخ داده که در واقع تا حدی اوضاع رو میتونه به نفع ائتلاف حاکم تا حدی برگردونه و اون مسئله تحولات منطقه است. یعنی اگر ما شاهد جنگ در منطقه علیه ایران باشیم، خب با توجه به نقش‌آفرینی که هم در سطح لابیگری و هم در سطح اجرای عملیات نظامی امریکایی‌ها و البته اسرائیل علیه جمهوری اسلامی وجود داره، در واقع حاکمیت فعلی اسرائیل به رهبری نتانیاهو میتوانند تا حدی در افکار عمومی رشد وضعیت خودشون رو ببینند و مسئله پرونده ایران در واقع اثرگذار خواهد بود، همونطور که من در تحلیل‌های قبلی هم خدمت دوستان اشاره کرده بودم. اگر بخواهیم قدر مطلق ارتباط بین نیاز انتخاباتی نتانیاهو و ماجراجویی‌های منطقه‌ای به خصوص ماجراجویی علیه ایران رو در واقع بسنجیم، در حقیقت باید بگیم که این نیاز باعث افزایش تمایل نتانیاهو به ماجراجویی منطقه‌ای علیه ایران در واقع منجر میشه. خب، در نظرسنجی‌های اخیر که ما 3 تا نظرسنجی رو بررسی کردیم، یکی نظرسنجی وبسایت عبری زمان، یکی دیگه نظرسنجی شبکه 12 و یکی دیگه نظرسنجی شبکه 13 که خب میدونیم نظرسنجی شبکه 13 گرایش به سمت اپوزیسیون داره تا حدی و اسرائیل زمان به سمت نتانیاهو و در واقع نظرسنجی شبکه 12 است که بیشتر بی‌طرف در نظر گرفته میشه، همچنین نظرسنجی شبکه 11. خب اما در این نظرسنجی ها یک پدیده ای رو داریم میبینیم و اون این هست که رأی حزب لیکود همچنان به عنوان حزب اول در صدر قرار داره و با بین 25 یا 26 کرسی اوله. حزب در واقع نفتالی بنت یا بنت 2026 با بین 20 تا 22 کرسی در تعقیب نتانیاهو هست و بعد از اون حزب دموکرات ها یعنی حزب جناح چپ به رهبری گولان قرار داره و وقتی که وارد فاز در واقع کرسی شماری در سطح ائتلاف میشیم و میدونیم که نیاز به 61 کرسی وجود داره برای تشکیل یک ائتلاف اکثریتی در اسرائیل، خب در این شرایط ما شاهد این هستیم که ائتلاف حاکم 50 کرسی به دست میاره و باقی کرسی ها یا نهایتاً 52 کرسی، بین 50 تا 52 کرسی ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو میاره. مجموعه احزاب لیکود، دو حزب جناح راست افراطی و دو حزب در واقع جناح حریدی در مجموع بین 50 تا 52 کرسی میارن. احزاب اپوزیسیون در واقع تقسیم میشن به دو دسته، اونهایی که قائل به همکاری در سطح ائتلاف سازی با هم هستن، خب و من اسم اپوزیسیون مؤثر رو میگذارم روی اینها، خب که اینها میتونن با هم کار کنن برای اینکه یک ائتلافی رو تشکیل بدن. در واقع میشه مجموعه احزاب اپوزیسیون صهیونیستی، یعنی احزاب صهیونیستی که مخالف نتانیاهو هستن، مثلا حزب یش عتید به رهبری لاپید، حزب اسرائیل خانه ما، همون حزب بنت، حزب دموکرات ها و مثلا از بین احزاب عربی هم، یا مثلا حزب یاشار به رهبری آیزنکوت، یا مثلا حالا آبی سفید که اگر بالای حد نصاب باشه که نیست معمولا، یا حزب رم از بین احزاب عربی که معمولا اعلام کرده که حاضر به ائتلاف سازی هست و یک بار این کارو انجام داد در سالهای گذشته. خب در مجموع این احزاب در حقیقت شاهد این هستیم که چیزی حدود در واقع نزدیک به 55 تا 57 کرسی رو به دست میارن و در برخی از نظرسنجی ها به 59 میرسه. اگر فهرست مشترک تشکیل بشه شرایط متفاوتی به وجود میاد و تعداد کرسی های اپوزیسیون صهیونیستی کمتر میشه و تعداد کرسی های در واقع حزب فهرست مشترک بالای 13 کرسی میاد که خب قابل توجه هست. خب در این شرایط در واقع هیچ کدام از این دو طرف نمیتونن ائتلاف تشکیل بدن، چون اپوزیسیون صهیونیستی در حقیقت تو شرایط تشکیل ائتلاف قرار نمیگیره یا به سختی قرار میگیره، به آستانش میرسه، به آستانه در واقع 61 یا 62 کرسی میتونه با حزب رم در واقع برسه. خب این در واقع شرایطی است که ما شاهدش هستیم در رقابت‌های سیاسی. همچنان در واقع اکثریت جامعه در مورد 7 اکتبر 2023 سوال دارن و این مسئله حل و فصل نشده و در حقیقت 47% از افرادی که شرکت کرده بودند در این نظرسنجی ها اعلام کرده بودند که به صحبت ها و اظهارات نتانیاهو در این باره اعتماد ندارند. همچنین چیزی حدود 45% هم اعلام کرده بودند که برداشت کابینه اسرائیل در باره این که ما در جنگ با غزه پیروز شدیم و حالا حماس رو هم خل سلاح خواهیم کرد در واقع مخالفند و فکر میکنن که این اتفاق نخواهد افتاد. خب این در واقع وضعیت فعلی است در کشاکش ها و رقابت های سیاسی در سپهر سیاسی اسرائیل. سوال دوم اینه که چرا وضعیت اپوزیسیون اسرائیل نسبت به چند ماه قبل تنزل کرده؟ همونطور که در پاسخ به سوال یک هم گفتم، یکی از تحولات این محاصره نظامی است که شکل گرفته و ادوات نظامی است که در واقع در خاورمیانه شاهدش هستیم، چه هواپیماهای سوخت رسان و چه جنگنده ها و چه در واقع ناوشکن هایی که برای در واقع تقابل با جمهوری اسلامی در منطقه امریکایی ها وارد کردن. یک مقداری شرایط رو با توجه به اینکه احتمال بروز جنگ رو افزایش داده به نفع نتانیاهو در حد 1-2 کرسی تغییر داده. از طرف دیگه دلیل اصلی هم تشکیل در واقع این وعده است که احزاب چهارگانه عربی دادن مبنی بر اینکه فهرست مشترک رو احیا میکنن. قبلا خدمت دوستان عرض کرده بودن فهرست مشترک عربی هر زمانی که تشکیل بشود، اون جناحی که در آستانه تشکیل دولت باشه، یعنی به عدد 61 نزدیکتر باشه، بیشتر به ضرر اونه. چرا؟ چون افزایش تعداد کرسی‌های عربی باعث کاهش شانس اون ائتلافی که نزدیک به تشکیل ائتلاف هست میشه. خب و در شرایط فعلی خب وضعیت نتانیاهو و ائتلافش رو میدونیم که به سختی داره به 52 کرسی میرسه و اپوزیسیون هست که شانس تشکیل کابینه رو داره. وقتی که در واقع در یکی از نظرسنجی‌ها مثل نظرسنجی شبکه 12 ما این رو داشتیم، اگر فهرست مشترک عربی در واقع تشکیل نمی‌شد، اپوزیسیون در حقیقت 59 کرسی به دست می‌آوردن و بخش صهیونیستیش، و اگر فهرست مشترک عربی تشکیل می‌شد 57 کرسی به دست می‌آوردن، یعنی 2 کرسی تنزل می‌کنه اپوزیسیون. این خیلی موضوع مهمی است و مجدداً تأکید میکنم در خیلی از تحلیل هایی که رسانه های خیلی مطرح دارن در دنیا میگن، این فکت رو دارن برعکس ترجمه میکنن و میگن که وقتی فهرست مشترک عربی تشکیل بشه بیشتر به ضرر نتانیاهوست. نه، وقتی فهرست مشترک عربی تشکیل بشه به ضرر جناحیست که در آستانه تشکیل ائتلاف. خب این وضعیت باعث خواهد شد اگر در واقع بعد از انتخابات حزب رم در واقع وارد قدرت نشه، وارد ائتلاف نشه، خب باعث خواهد شد که هیچ کدام از دو طیف سیاسی اصلی نتونن ائتلاف تشکیل بدن و کار به انتخابات بعدی بکشه که این در واقع به نفع نتانیاهوست. خب مسئله بعدی که باعث تنزل اپوزیسیون شده اینه که فعلا یک مقداری به نظر میرسه انشقاق وجود داره بین احزاب اپوزیسیون. مثلا اخیراً یائیر لاپید که رهبر رسمی اپوزیسیون هست دو تا صحبت مهم کرده، یکی اعلام کرده که با یائیر گولان رهبر حزب دموکرات ها ائتلاف و ادغام نمی کنه برای اینکه بزرگتر بکنه بیس خودش رو. نکته دوم این هست که اعلام کرده که اگر که احزاب اپوزیسیون در پشت سر او متحد نشن احتمال شکست جناح لیبرال وجود داره. چون این کلمه رو تاکید میکنم، جناح لیبرال رو یا بلوک لیبرال رو، چون لاپید تاکید کرده روی این موضوع که در واقع میخواد بگه جناح لیبرال ما هستیم و میگه که باید در واقع این اتفاق بیفته. خب به نظر میرسه لاپید میخواد تلاش خودش رو برای احیای بلوک خودش که بلوک میانه هست در حقیقت تشدید بکنه. فکر میکنم به نوعی مایل هست که گانتس رو وارد ائتلاف خودش بکنه تا جناح میانه تقویت بشه و گانت هم از خطر قرار گرفتن زیر حد نصاب فرار بکنه، ولی خب معلوم نیست که این چیزی بشود. در حال حاضر حزب یش عتید خیلی وضعیت بدی داره پیدا میکنه و به سختی داره بین 6 تا 7 کرسی رو به دست میاره که وضعیت خیلی خیلی پیچیده است، در حالی که در کنست گذشته 24 کرسی داشت. و خب حالا بنت داره خیلی خیلی بزرگ میشه، همینطور حزب اسرائیل خانه ما یا حزب دموکرات ها، اینها دارن ازش بیشتر رأی میارن. خب بنت هم اخیراً اعلام کرده که در واقع با نتانیاهو همکاری نخواهد کرد، این رو اخیراً اعلام کرد و در واقع بار دیگر تصریح کرد که ممکنه که در واقع باید در واقع احزاب اپوزیسیون پشت سر او متحد بشن. یک صحبتی هم لیبرمن مطرح کرده و اعلام کرده که اساس کار برای تشکیل کابینه ی آینده این هست که در واقع آیا به سربازی را بردن همگی در واقع اسرائیلی ها اعتقاد دارید یا نه. هر حزبی که به این اعتقاد داشته باشه، منظور هم سربازی بردن حریدی هاست مشخصه، خب میتونن با هم کار بکنن، که خب این در واقع تقابل جدی درست میکنه بین جناح حاکم به رهبری نتانیاهو و احزاب اپوزیسیون. مسئله دیگری که داره مطرح میشه این هست که گانتس هم داره به نوعی انتقاد میکنه از نتانیاهو، هم یک موضعی گرفت اخیراً و گفت من اشتباه کردم که از کابینه جنگی خارج شدم و اجازه دادم اکستریمیست ها یا اون تندروها، منظورش بنگویر و اسموتریچ بود، کارو در دست بگیرن. این در واقع با توجه به وضعیت زیر حد نصاب قرار گرفته حزب آبی و سفید به برخی افراد این حس رو داده که نکنه گانتس میخواد بره به سمت نتانیاهو و با او ائتلاف بکنه. اما اگر این اتفاق بیفته خب خیلی به نفع نتانیاهو خواهد شد و میتونه بازی کلن تغییر بکنه. اما همچنین یک بار هم در یکی از نظرسنجی ها حزب آبی و سفید به رهبری گانتس با حزب ذخیره ها به رهبری یوئز هندل ائتلاف کرده بود که توانسته بودن از حد نصاب فاصله بگیرن و به 4 یا 5 کرسی دست پیدا بکنن. هنوز در واقع اون معماری اصلی جناح‌ها مشخص نشده، ولی به محض اینکه در واقع زمان انتخابات قطعی بشه، بفهمیم انتخابات در جوان هست، در ژوئیه هست یا در اوت که بعید هست دورتر از این باشه، در حقیقت خواهیم دید که این وضعیت تغییر خواهد کرد و به سمت نوعی ائتلاف سازی همه احزاب به خصوص احزاب اپوزیسیون که به خصوص اون احزاب ضعیفترشون خواهند رفت. منتظر اون لحظات باید باشیم. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 236مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز یک شنبه 3 اسفند ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع تکاپوی احزاب سیاسی اسرائیل در آستانه تعیین زمان انتخابات آینده اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های مختلف تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 4 بهمن منتشر میشه، خدا نگهدار شما.